أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وافضلهم ابي القاسم محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما مسائل مربوط به ربا رو که عرض کردیم، ممکنه که این سوال پیش بیاد که آقا ما یه وقت طوری شده که ربا دادیم یا ربا گرفتیم، نمیدونستیم مسئله رو چیکار بکنیم. عرض می شود که اون مواردی رو که انسان ربا داده، خب دیگه داده رفته دیگه، همون شده، همین استغفار بکنه کفایت میکنه دیگه، چون دیگه پولیه که در اختیار شما نیست و رفته. اون مواردی رو که آدم ربا گرفته ضامنه، باید به صاحبانش برگردونه. اینجا دیگه با استغفار کار جور نمیشه. علیکم السلام آجا یا الله. و باید حتما این رو برگردیم. گاهی هم بانک ها از ما ربا گرفتن و به صورت قهری، مثلا گفته شما دیر کردی، انقدر دیر کردته، این دیگه بر ما گناه نداره، چون اون داره به صورت قهری و جبری از ما میگیره. وقتی ما دیگه اراده ای نداریم، اشکالی هم اینجا نداره، اون گیرنده است که براش مشکل ایجاد میشه. پس اگر خدای نکرده ما ربایی از کسی گرفتیم، این رو حتما باید بهش برگردونیم و این رو ضامنیم. نثار زینب کبری صلوات خط بفرمایید. خب در بحث سنن الهی به سنت بلا رسیدیم، بلای در مورد مؤمنین رو توضیح دادیم. یه روایت دیگه بخونم، سنت بعدی رو انشالله وقت باشه با هم شروع بکنیم. پیغمبر اکرم می‌فرماید که مؤمن مثلش مثل ساقه گیاهه. ساقه گیاه به گونه‌ایه که در اثر باد خم و راست میشه ولی نمیشکنه، گیاهی که مرطوب باشه، ولی اگر خشک باشه میشکنه، یا آهن اصلا تکون نمیخوره، مثل این آهن بادم بیاد این رو کج نمیکنه، میلش رو ممکنه بندازتش ولی میله رو کج نمیکنه. پیغمبر میفرماید که مثل مؤمن مثل این شاخه گیاه میمونه که با بلاها اینور اونورش میکنه خدا به واسطه بلاها، ولی مؤمن مثل مثلش رو پیغمبر میفرماید که حکایت منافق مثل عصای آهنینه که این هیچ انعطافی نداره، خدا او رو دچار بلایی نمی کنه. گفتیم بلاهای خاص، یه سری بلاها هست که لازمه زندگی انسانه، لازمه زندگی مادیه، ولی یه سری بلاهایی که آدم احساس میکنه اینها بلاهای ویژه‌ایه. پیغمبر میفرماید مؤمن یک همچین حالتی داره که در زندگیش بلاها خدای متعال او رو مثل گیاه اینور اونورش میکنه، ولی منافق رو مثل یک عصای آهنین دست بهش نمیزن. لذا این که ما در مسیر خدا اگر قرار بگیریم، به صورت طبعی گرفتاری های زندگیمون بیشتر میشه، به صورت کاملا طبیعی. عرض کردیم چند شب پیش اگر میخوایم گرفتاری همون کم بشه، از مسیر خدا بریم بیرون، واقعا گرفتاری های انسان کم میشه. ولی خب چه آثاری داره این گرفتاری ها؟ دیشب عرض کردیم مراتبی در بهشت وجود داره که جز با بلا کشی مراتب به دست نمیاد، مخصوص کس مؤمنینیه که بلا دیدن در دنیا. اونم جالب، روایت رو امشب باز امروز نگاه میکردم، داره که بلاهای جسمی مراتبی در بهشت وجود داره برای کسایی که بلاهای جسمی دیدن. عجیبه این واقعا، یعنی خدای متعال نسبت به بندش یه نگاه اینطوری داره که اگر یه وقت یه نقص جسمی براش ایجاد بکنه، خیلی مواقع در خیلی از این نقص ها ما مقصر نیستیم، مثل بچه‌ای که میخواد متولد بشه، اون خانم که این رو متولد میکنه یه وقت ببینید یه حرکت اشتباهی انجام میده این بچه دیگه فلج میشه، یه آمپول اشتباهی به این بچه میزنن دیگه این بچه فلج شده. خب این چه گناهی کرده این بچه؟ هیچ گناهی نکرده، بلا کشیده. این بلا رو کی بهش داده؟ خدای متعال بهش داده. البته که اون پزشک، اون ماما، اون هر کسی که هست باید توبیخ بشه، ولی بالاخره این بلا رو خدای متعال داده. لذا وقتی که زینب کبرا مقابل عبیدالله قرار گرفت، عبیدالله از همین نکته منفی استفاده کرد، یعنی سوء استفاده کرد. گفت دیدی چطور برادرت را خدا کشت؟ با همین نکته که تمام امور در ید پروردگاره. بعد زینب کبرا چه جوابی داد؟ خدا نکش، او رو تو کشتی. بله، خدای متعال اراده انجام امور رو داده، ولی اینکه چه کاری انجام بشه رو ما تعیین میکنیم، ما اون کار رو محققش میکنیم، به خاطر این تحققش ما توبیخ میشیم. لذا این بلاکشی رو در زندگی مؤمن پیغمبر اینطور توصیف کردن که مؤمن رو خدا این طرف اون طرفش میکنه. خدا حفظ، خدا رحمت بکنه. آیت الله حق شناس رو ایشون میفرمودن که ما یه سفری رفتیم مشهد، به امام رضا علیه السلام گفتیم که آقا ما آماده ایم. گفتیم اولیای الهی اصلا بلا جزء ارکان زندگیشونه. گفت ما به امام رضا گفتیم که آقا ما آماده ایم. ایشون تعبیر ایشون گفت آقا یه تیر زد. یه تیر آقا زد. حالا منظورشون از تیر من این که یه بلایی اتفاق افتاد. بعد ما اومدیم و گفتیم که آقا دست شما حل نکنه و خلاصه رفتیم اومدیم و یکی دیگه آقا یه تیر دیگه زد. یه ذره به ما یه سختی بیشتری وارد شد. سومین تیر رو که حالا تعبیر ایشون هم تعبیر ایشون رو میگه آقا زد، رفتیم حرم، گفت آقا بسته دیگه، ما دیگه آماده نیستیم دیگه. یه ظرفیتی انسان برای بلا کشی داره، ممکنه که دیگه الان کفر بگیم. اینه که درجات ایمان با میزان بلا تعیین میشه. بازم دوباره خب ایام محرمه، امام حسین همین درجاتش به خاطر این بلا کشی هاشه. برای همینه که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. این بلاکشی های امام حسینه که او رو انقدر مقربش کرده. خالص خالص تو اون عالم معنوی و عالم امامت ملائکه گفتن خدا سلام میرسانه، حسین میخوای تمام بکنی؟ نه، من بلا رو باید تا آخرش برم. حالا یه وقتم ما ممکنه که انقدر سطحمون نباشه، خودم عرض میکنم بعضی موقع های گرفتاری های تو زندگیمون خیلی دیگه اذیتمون میکنه، اشکال نداره به خدا همین فرمایش آقای حق شناس رو بگیم. ببین خدای بسه، ما دیگه تو این مورد توانشو نداریم، یه مورد دیگه حالا میشه دیگه. یه نقطه ضعفای آدم داره، ممکنه اون بلا زیاد ادامه پیدا بکنه، آدم یه مقدار خلای نکرده از مسیر خدا دور شه. این رو سریع به خدا یه تذکری بدیم که خدا حد ما رو رعایت بکنه. حالا در قالب طنز عرض میکنم و گردن که خدا میدونه همه چی رو، ولی بالاخره ظرفیت وجودی ما یک حدی رو داره، ممکنه که نتونیم این بلا رو تحمل کنیم، باید آماده باشیم، ولی بالاخره ممکنه که این ظرفیت یه جایی تمام بشه. در هر صورت این سنت بلای الهی یک سنتی است که در زندگی مؤمن وجود داره و لاجرمه، نمیشه تحت هیچ عنوانی از این خلاصه سنت بلا فرار کرد. باز در قرآن سنن الهی رو خدای متعال مطرح میکنه که من یادداشت کردم این سنت ها رو برای شما امشب یکی دو مورد دیگرش رو عرض بکنم. سنت های دیگه ای رو در قرآن خدای متعال مطرح میکنه. یکی دیگه از این سنت ها سنت بازتاب عمله. گفت انقدر گرم است بازار عمل، هر روز یه عبارتی خیلی قشنگ بود آقای مجتهدی این شعر رو میخون، انقدر گرم است بازار عمل. حالا مضمون شعر این بود که اگر دقت بکنی هر روز روز محشر است. حالا من اون کلمه قبلش یادم نمیاد، هر روز روز محشر است، یعنی هر روز انگار داره این محاسبه میشه. آیهش هم که در قرآن یادداشت کردم خدمتتون بخونم، آیه میفرماید که لها ما کسبت و علیها مکتسبت. لها و علیها یعنی به نفع شما و بر ضرر شما. به نفع شماست اون کارهایی که خودتون کسب میکنید و به ضرر شماست باز اون کارهایی که خودتون کسب میکنید. یعنی در قیامت خاصه و البته در دنیا در بعضی گناهان ما یک بازتابی خدای متعال برامون قرار میده و ممکنه که در اثر رفتارهای خطایی که ازمون انجام میشه خدای متعال ما رو مورد همون عمل قرار بده. مثلا در یک روایتی داره که من زنا زنیبه. حالا ترجمه خیلی سانسور شده بکنم، اینکه کسی اگر بی افتی بکنه بی افتی میکنن براش. بله، من زنا زنیبه، کسی که بی افتی بکنه ممکنه که این بازتاب عملش به این صورت تو زندگیش بیفته. این یه مقدار آدم رو یه شکی به آدم وارد میکنه که نکنه ما اون رفتارهایی که انجام میدیم این بازتاب کنه تو زندگی خودمون و دیده بشه تو زندگی خودمون، که بعضی از اینها واقعا تحملش ممکنه که برای انسان خیلی سخت باشه. نه آجه آجه ها نگران نباشید، در شما مشکلی پیش نمیاد، مثل ما با ما کسی کاری نداره، خیلی راحت. عرض شود که ببینید اون افعالی که از ما سر میزنه چه در ناحیه افعال مثبت چه در ناحیه افعال منفی، اینا همونیست که بهشت و جهنم ما رو ترسیم میکنه. ببینید جهنم آتش سوزان اینها همش درست، ولی اون سوزش آتش جهنم همون سوزش افعال ماست که اعمال ما اثرش این سوزاندن روح ماست و البته جسم ما. حالا اینا در قیامت به صورت آتش تمثل میکنه. به امام معصوم گفتن آقا شما چرا گناه نمی کنید؟ گناه بلد نیستید بکنید؟ یاد ندارید گناه رو؟ گناه که اینجوری کاری نداره بفهمه ما انجام بدیم، شما بفهمید انجام بدید ببینیم. مثل که شما نمیتونید، انگار تو ساختار وجودیتون گناه نیست، برای همین شما فایده دیگه بر ما ندارید، شما نمیتونید گناه کنید، مثل شما ربات میمونید. مگه ربات ها گناه میکنن؟ حالا اینا دیگه پیاز داغای بنده است. حضرت فرمودن نه، ما میتونیم گناه بکنیم ولی ما حقیقت گناه رو میبینیم. تو قالب یک مثال فرمودن شما اینجا آتش باشه میری بهش دست بزنی، دست بکن تو آتش؟ نه. گفت ما اون گناه رو قشنگ آتشش رو میبینیم، میتونیم انجام بدیم. ولی خب الان ما هیچ کدوم به ما بگن آقا این ظرف مثلا پر از سیانوره، هیچون از ما نمیخوریم، با اینکه میتونیم بخوریم ولی ما این کار رو انجام نمیدیم. حالا خدای متعال یک بینشی به اونها داده که میبینن زشتی و پلیدی و سوزش اون گناه رو. این بینش در این حد ممکنه ما داده نشده باشه، ولی خب اونا که برای ما توضیح دادن، یا اونا راستگوان یا راستگو نیستن. اگه راستگو نیستن که خب صحبتی نداریم دیگه، باید بریم یه بحث دیگه با هم بکنیم ببینیم اونا راستگوان یا نه. اگر راستگو هستن اونا میفرمان که گناه یه همچین سوزشی داره، یه همچین آتشی داره، نه لزومن در آخرت، آیون در همین دنیا بعضی گناه ها بازتاب میشه. عرض کردیم شاید شبهای گذشته اینجا، اگر دعا کنیم که گناهمون همینجا بهمون بازتاب بشه، این گناه این دعای خوبیست. میدونید چرا؟ چون اونور خیلی بد بازتاب میشه، اونجا کیفیتش خیلی کیفیت عجیبیه. در روایت داره که یک روز قیامت معادل 50,000 سال دنیاست. حالا شما بگو که آقا خدا ارحمن راهمینه میبخشه، بله ما هم میگیم، ما این همه شبقت میگیم خدا ارحمن راهمینه میبخشه، عاشورا میبخشه، بله همه اینا درست، ولی اگه قرار باشه یه روز ما بریم جهنم خیلی بیچاره میشیم. 50,000 سال شما نگاه بکنید، بالاخره عمر دنیا یه عمر قابل توجهیه. گاهی دیدید مثلا یک روزی بد میگذره، اصلا انگار نمیگذره. یه موقعی که آدم فشار روحی روانی روش هست، یا خدای نکرده این تجربه رو من داشتم، اگه شب شما بیمارستان بستری باشید، آقا مگه میگذره این شب بیمارستان؟ حالا تو خونه ای با این و اون گفتگو میکنی، تلویزیون رو تمام میشه، یه شب شما بیمارستان بستری باش. من هم خودم بستری بودم، هم پدر بزرگم نگهداری کردم تو بیمارستان، اصلا صبح نمیشد. حالا خودم مریض بودم، قش و ضعف افتاده بودیم، دارو و اینا میت افتاده بودیم، ولی مثلا وقتی از پدر بزرگم نگهداری میکردم باید دائم حواسم به اون میبود، خوابم زهر ما رو آدم میشد، اصلا شبه نمیگذشت. من خدا یاد امشب با دیشب که ما خونمون بودیم به لحاظ زمانش فرقی نداره، ولی چه نمیگذره امشب. حالا شما اینو محاسبه بکنید، در قیامت بخواد 50,000 سال مثل همون شب بیمارستان، نه بدتر، اصلا هم نسوزونن آدمو هیچی، فقط یه تختی باشه بیان آقا شما اینجا بخواب مراقب بیمار باش. این که سنت پروردگاره که اصلا اعمال شما به شما بر میگرده. آقا من یه نکته عمیقی بهتون عرض بکنم، اینو ملا صدرا میفرماید، خدا رحمتش بکنه صدر المتعلهین رو، ایشون میفرماید که آقا پل صراطی وجود نداره به این معنا که همه بریزن تو پل صراط. ایشون میگه پل صراط که روی جهنم قرار داده شده به بیانات اهل بیت، همون اعمال ماست، بازتاب اعمال ما به صورت یک پل جلوه میکنه. اگر اعمال ما میلیمتریه، این پل هم خیلی نازک و میلیمتریه، ممکنه سقوط بکنم، یه وقتا ممکن اصلا پلی نساخته باشم، بعد همون بیفتم تو درک. آیه قرآن میفرماد که با صورت اینا رو میندازیم تو آتش، آیه قرآنه، با صورت اینا رو پرت میکنیم تو آتش جهنم. این اصلا پل نداره. یکی مثل من، یه کسی هم پرواز میکنه، بال داره، از اونجا عبور میکنه، مثل ابوالفضل عباس، مثل شهدا، اینا نیاز به این پل ندارن، مثلا اعمالشون به گونه ای که اینا رو پرواز میده از اون درک جهنم به بهشت. باز عرض میکنم یا اینا واقعیت داره یا واقع. امروز با یه کسی بحث میکردم، خیلی بحث دینی و فلان و اینها، خیلی اشکالات و صحبت و اینا، بعد آخرش من گفتش که آقا ممکنه من هیچی از این حرفای شما رو قبول نکنم، ولی اینقدر احتمال آتش جهنم احتمال سنگینیه، من دین رو نگر داشتم. میگفتش ممکنه مثلا شما نتونی به لحاظ اعتقادی من رو قانع بکنی، ولی خدا وکیلی میشینم با خودم فکر میکنم، میگم اگه من بمیرم این آتش رو بهش واقعیت داشته باشه خیلی ناجوره. به خاطر این احتمال عاقلانه یه ذره دین رو نگر داشتم. دقیقا همینه. خدا رحمت بکنه آقای بهجت رو، آقای بهجت می فرمودن که اگر انسان احتمال بدهد که روزی باید مقابل پروردگار پاسخ اعمالش را بدهد، کافیست تا خنده از لبهایش محو شود، چه برسد به این که یقین داشته باشد. عجب جمله، واقعا تن آدم رو می لرزونه این جمله. اگر انسان احتمال بده یه روز باید مقابل خدا بیسته، اعمالش رو پاسخ بده، خنده از لبهاش محو میشه، چه برسد به آن که یقین داشته باشد. خیلی کار رو مشکل میکنه. البته از اون طرف هم هر چقدر هم کار خوب آدم انجام بده، لها ماکسه بعد، هر چقدر هم کار خوب انجام، اینو مال خودت. در بهشت هم بالاخره مراتبی وجود داره، همون نعمتهای دنیایی به چندین برابری که قابل تصور نیستن. آقا به عنوان مثال ممکنه بعضی از شما بزرگواران رفته باشید شمال، مثلا یه ویلای خیلی مجلل و زیبا و با مثلا حوری و قوری و خلاصه همه چی، عرض شود که یه کسی مثلا یه فرد دیگه یا مثلا شمال تا حالا نرفته، شمایی که شمال رفتی چطور میتونی این رو توصیف بکنی برای کسی که نرفته؟ چطور توصیف میشه؟ واقعا میخوای چی بگی؟ از سرسبزی شمال، از مثلا آب و هوای خوب شمال، از دریا، این اصلا ندیده نفهمیده، چجور میخوایش توصیف کنی؟ در مورد نسبت بهشت با نعمتهای اینجا یه همچین توصیفیه، میگه اصلا شما نمیفهمید، خطور نمی کنه تو ذهنتون، ندیدید. حالا هی بیا بگو بهشت مثل شماله، بابا تفاوت از زمین تا آسمون قابل قیاس نیست. در توصیف بهشت داره که اصلا این به ذهن شما خطور نمی کن. خطور نمی کن تو ذهن شما. اینم بالاخره در ید قدرت پروردگار. بازم اگر اینا یقین نباشه، خدا وکیلی احتمالش هم کفایت میکنه که آدم یه ذره به این دستورات عمل بکن. بعد اون وقت ریزشیم عرض من تمام. ببینیم بقیش فردا توضیح میدن. اعمالی که خدا از ما خواسته، خب چه نقصی داره اینا؟ مثلا چه زیانی برای ما داره؟ مثلا خدا گفته نماز بخونید، واقعا زیان نماز برای ما چیه؟ آقا شما یه ذره خارجکی هم نگاه بکنید، یه ورزشی داری میکنید، هفت صبح پا میشی، پنج صبح پا میشی، یه ورزشی میکنید، سر ظهر یه ورزشی میکنید، شب یه ورزشی، نماز هیچی نداشته باشید، یه ورزشی داره. یعنی آقا شما مثلا بگردیم ما پیدا کنیم واقعا یکی از دستورات خدا رو که داره به ما صدمه میزنه، بعد بگیم باشه انجام نمیده. بعد جالبه خود خدا هم میگه اگر یه وقت عملی به شما صدمه زد مثل روزه برای فرد مریض نگیر، اصلا بگیری حرامه. این لطافتاش هم باز یه سنت دیگه الهی اینه که خداوند آسانی خواسته برای بنده هاش، اصلا سختی نخواسته. ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این در تکالیف ها، نه در اون بلا، در تکالیف. خدا تکالیف آسون گرفته، سخت نگرفته. مثلا گفته نجاست پاکی رعایت کن، حرم و حلال رعایت کن، آسان، خیلی بدون وسواس. وسواسی بشی الوسواس من الشیطان، وسواس شیطان، ببین حد و رعایت کن، متعادل باش. در هر صورت بله اونجا سختی کشیدی، باید نصفه بخونی. حالا اینم که بعضی میگه نه آقا با ماشین میریم راحته، آقا سفر رفتن با غیر سفر خداییش فرق میکنه دیگه. این که آدم تو خونه خودش بشینه با اینکه ماشینشو سوارشه بره 100 کیلومتر اونورتر واقعا فرق میکنه، یعنی یه تفاوت سفر و حضر هست. در هر صورت گندم از گندم بروید، جو ز جو، هر چی بکاریم همون رو درو میکنه. و هم دنیا و هم در آخرت ما نتیجه اعمالمون رو خدای متعال به ما برمیگردونه و این جزء سنت‌های الهی است. انشاءالله که مدد آقا امیرالمومنین، به مدد سید الشهدا، به مدد خمسه طیبه، ما تو مسیر اهل بیت همینطوری که شما بزرگواران هستید بمونیم و انشاءالله که ما از این مسیر حذف نشیم. اونها سنتشون دستگیری هست تا وقتی که ما این دست رو پس نزده باشیم. و نگاه میکنن به قلوبمون، نگاه میکنن انشالله که این پلشتی که خودم در قلبم دارم رو انشالله به مدد سید و شهدا این برطرف میشه. و یکی از کارکردهای کشته شدن امام حسین هم همینه که یه مقدار من قلبم لطیف بشه. ببین شما یه حادثه ای رو تو خیابون ببینید نسبت به یک خانومی، اصلا غیرتتون قلیان میکنه. مقدار آدم انگار اون پلشتی هاشو میذاره کنار، میخواد بره از یک مظلومی دفاع کنه. حالا اوج این رو در حادثه امام حسین خدای متعال طراحی کرده، اوج مظلومیت رو. این احساسات آدم تحریک میکنه، تحریکش باعث میشه آدم یه ذره ظلم ها پلشتی هاشو بذاره کنار، یه ذره ترتمیز بشه. سلامی عرض بکنی محضر ارباب بی کفنمون در این شام غریبان، انشاءالله که این سلام رو از ما قبول بکنن و ثواب یک زیارت از راه دور رو برای جمع ما بنویسن و قیامت این رو به ما سلام تحویل بدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی ولا علی ابن چه حسینی ولا اولاد حسین ولا اصحاب. میخواید امشب منو مهمون کنید با زینب کبرا؟ دوباره این سلام رو بدیم از بالای گبدال. السلام علی الحسین
ولعلی ابن زنجانم ولا مولا دل حسین ولا زاب خیمه ها می سوزد و شم شب تارم شده خیمه ها می سوزد و شم شب تارم شده در شب بیماریم آتش پرست تارم شده شام غریبان فرمودن سخت‌ترین شب برا اهل بیت شب یازدهم بود چرا مگه چی شده شب یازدهم اولینش اینه که این زن و بچه ها دیگه مردی ندارن یه دونه امام سجاد اونم مریض اومد خدمت امام سجاد وقتی ریختن تو خیمه ها آتش زدن عرض داش امام زمانمی بگو چی کار کنیم فرمود ام جانم علیکم نبل فرار دیگه راهی جز فرار کردن نمونده این زن و بچه تو بیابون فرار میگردن
آقا تصور کنید شما یه دختر بچه دامنش آتیش بگیره تو این خیابون بده همه میخوان بهش کمک بکنن اما اون نامردا دعوا میکردن سر این که گوشواره از گوش بچه ها بزنن یبن الازان میگه داشتم خلخال در می آوردم عشقم جاری بود گفت چرا داری گریه می کنی گفتم اگه من نبرم کسی دیگه میاد میبره ببین کار ناموس پیغمبر به کجا رسیده قارتشون میکنن آتیش زدن خیمه هاشون یبن الحزن آجرک الله فی مصیبت جده آقا جان بمیرم برا قلب لازلین آی همه بچه ها رو جمع کرد خیمه نیم سوخته درست کرد این زنا و بچه های دامن سوخته گوش پاره شده صورت های سوخته رو جمع کرد همه مشغول استراحتن اما اونی که پاسبان خیمه زینب کبراز این روزه روزه مردانه از روزه غیرته یه وقتی چند تا سیاهی دارن نزدیک میشن یبن الحزن نگاه کردید از سپاه عمر زد چند تا مرد نامرد دارن نزدیک میشن صدا زد عمر سعد مردای سپاه تو جمعشون کن عمر زد دستور داد برگشتن زینب کبرا دختر امیر المومنین نیمه شب شد یه وقت دید صدای قهقه گریه میاد خدایا کیه داره گریه میکنم رفت بین این زنا و بچه ها نگاه کرد دید رباب خانم داره گریه میکنم گو عزیز مادرم برای چی گریه میکنی گفت بیبی جان سر شب آب باز شد قدری آب خوردم کاش نمیخوردم سینم شیر آورده بچم علی گوش نشه بچم رو میخوام عزیز مادرم آرام بگیر انشالله فاطمه یه زهرا شیرش میده همه صدا بزنیم حسین